الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدم الفدا. آغاز سخن ارتحال کریمه اهل بیت رو خدمت سروران عزیز تسلیت عرض می کنم. انشاءالله همه این نشست ها و جلسات مرضی رضای حق تعالی باشد و مورد عنایت این بانوی مکرمه. لازمه تشکر کنم از همه سروران عزیز در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که بحث معنویت رو و ابعاد مختلف آن رو جدی گرفتن و این همایش حکیمانه رو برگزار کردن. اونجا توضیح دادم که معنویت که به معنای روحانیت غیر ساحت بینشی سقفی دارد، کف ساحت بینشی نفی ماتریالیسم و اعتقاد به ماورای طبیعت است و سقف آن اعتقاد به خالق ربوبیت دارای ربوبیت تکوینی و تشریعی است. ساحت منشی کف آن آرامش درونی و امیدبخشی، سقف آن مقام رضای الهی و ولایت الهی است که همان داشتن، یعنی منشأش، منشأ اون رضایت و ولایت الهی داشتن نفس مطمئنه و راضیه و مرضی است. ساحت کنشی معنویت هم کف آن حسن الخلق است نسبت به همه مخلوقات، نه فقط انسانها، حسن الخلق نسبت به طبیعت، نسبت به حیوانات، نسبت به انسانها و همه موجودات. و سقف آن هم جهاد خالصانه فی سبیل الله است. وقتی گفته می شود که معنویت سه ساحت بینشی، منشی، کنشی و دارای مراتب از هر ساحتی از آن و سقفی و کفی دارد، این معناش این نیست که این سه ساحت سه مصداق معنویت هستند، بلکه سه ساحت معنویت هستند. یعنی معنویت به نظر من هر سه ساحت رو باید داشته باشه. اگر یکی از این ساحت ها رو نداشت معنویت نیست، ولو کف آن رو داشته باشه از هر کدام. بنابراین ماورای طبیعت، هستی ماورای طبیعت معنویت نیست، باور به ماورای طبیعت معنویته، یعنی ساحتی از معنویت. خب فقه رو هم من اینجا یه مقدار محدودتر گرفتم. مقصودم از فقه احکام شرعی از طهارت تا دیات هست، حالا طبق ساختاری که مرحوم محقق حلی و تابعین ایشون داشتن. طبیعتا اگر احکام فقهی رو توسعه بدیم، احکام سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، عرصای دیگر رو شامل بشه که عمدتا احکام ساعتای عرصای دیگر با اجتهاد به دست میاد، اما این احکام از طهارت تا دیات ولو بخشیش اجتهادی است، ولی بخش قابل توجه از نصوص بدون نیاز به اجتهاد قابل تحصیل. با توضیحی که من بر اساس بعضی از آیات، از جمله آیات 183 به بعد سوره بقره که آیات مربوط به صیام بود، اونجا نشون دادم که اصلا ادبیات و بیان نصوص دینی، هم قرآن هم روایات که از هر دو هم شاهد آوردیم، پیوند و همبستگی حکم شرعی با معنویت و این تعبیر رو کردیم که استفاده میشه از ادبیات قرآنی و روایی که فقاهت ما عین معنویت ما و معنویت ما عین فقاهت ماست. این حاصل بحثی بود که قبلا داشتم. من از اون بحث میخوام یه نتیجهی بگیرم و یه چند دقیقهی که باقی مانده رو این نتیجه صحبت کنم. به نظر من ما باید با توجه به این تبیین از فقاهت معنوی و معنویت فقاهتی سخن بگیم. اگر فقاهت معنوی رو با این تبیینی که عرض کردم بپذیریم، به نظرم روششناسی اجتهاد هم یه تغییری میکنه و روششناسی اجتهاد معنوی خواهیم داشت. من به مناسبت همین جلسه که قرار بود خدمتون برسم، یه مروری کردم آیات الاحکام رو فقط. البته یه فرصتی هم اختصاص دادم به فروع کافی و روایات ابواب مختلف و هم بازی مروری کردم، ولی چون وقت کمه من فقط میخوام یه چند تا آیه رو ذکر بکنم که بگم روش اجتهاد فقاهتی ما باید اجتهاد معنوی باشه، چون ادبیات قرآن احکام شرعی معنوی است. یعنی حتی وقتی کسی در نماز دو رکعتی یا سه رکعتی شک در رکعات نمازش داره و میگیم نماز رو باید اعاده کنه، این یه پیوست معنوی داره. ما در تبیین احکام، در استخراج احکام و در تبیین احکام و ترویج احکام به این پیوست معنوی توجهی نداریم، در حالی که قرآن به این پیوست معنوی توجه داره. برای مثال سوره مائده رو، آیه 90 و 91 سوره مائده رو سروران عزیز ملاحظه بفرمایید. خداوند سبحان، خب این آیات رو معمولا تو بحث طهارت و نجاسات هم استفاده میکنن. میفرماید یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. خب شرب خمر حرام، قمار حرام، نمیدونم بت پرستی حرام، اینا هم احکام فقهی حرمت و عظمی آیه استفاده کرده. تو بعدش داره فجتنبو لعلکم تفلحون. خب ما در فقه حکم حرمت این اعمال رو ذکر میکنیم، ولی به این نکته توجه نداریم که یک فلسفهی پشت این حکم است و اون این است که رجسان من عمل شیطان. این هم پیوست معنویش هست، لعلکم تفلحون. بعدش هم میفرماد انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه فهل انتم منتهون. یعنی در واقع نشون میده قرآن، خب میدونید یکی از، حالا به تعبیر این گفتمانیا، دال مرکزی قرآن ولایت الهی است و مقابلش ولایت شیطان که طاغوته. همه چیز زیل ولایت الهی، ولایت شیطان تعریف میشه. اگر این حکم حرمت خمر و میسر و انصاب و ازلام و اینا مطرحه، چون اینا ذیل ولایت شیطانه و رجسون من عمل شیطان هست، یعنی شما در اون ساحت کنشی معنویت که توضیح دادیم، اگر تو این بافت عملی بروید، شما در دایره ولایت شیطانی قرار دارید. حکم فجتنبو برای اینه که از اون ولایت درت بیارن و در زیر ولایت الهی قرار بگیرید. یا مثلا فرض کنید آیه درباره نماز هم یه مثالی بزنم، آیه 28 تا 238 سوره مبارکه بقره می فرماید خداوند سبحان حافظوا على الصلوات و صلاة الوسطى و قوموا لله قانتين. خب این نماز واجبات رو بیان میکنه و بفرماید قوموا لله قانتين، یعنی قیام کنید برای خدا قانتين، قانتين قیام کنید، خضوع و خشوع رو در برابر خدا داشته باشید. بعد خب حالا آیات دیگر هم هست، یا مثلا این آیه عرض کنم خدمتون بله آیه 132 سوره طه، وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها. نه تنها خودت اهل نماز باش، خانواده تو و اهل تو هم به نماز امر بکن و صبر هم بکن، استقامت داشته باش بر این مطلب. لا نسألو که رزقا، ما رزقی از شما نمیخواییم، نحن نرزقو که ولا عاقبتو للتقوا. نماز خانواده و اینکه اقامه نماز در نه تنها خود انسان، خانواده، حالا اقامه صلاح در جامعه هم اهم شده، این برای اینه که عاقبت لتقوا تحقق پیدا بکنه. خب تقوا هم یکی از مقولایی است که پیوند با معنویت داره. یا آیه، آیات سوره اسراء، آیات 78 و تا 79 سوره اسراء رو ملاحظه بفرمایید. اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر. خب نمازهای واجب رو توضیح داده، ان قرآن الفجر کان مشهودا. بعد میفرماید و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. خب این کاملا پیوند حکم شرعی با معنویته، یعنی نه پیوند که این دو، اینا دو چیزه، نه در واقع این نماز، این نماز واجب و نماز شبی که داره ذکر می کند خداوند سبحان که عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، این نماز ساحت بینشی و منشی و کنشیش باید درش باشه، اون سه ساعت معنویت تا نماز باشد. حالا ما تو بحثای فقهی فقط میگیم مثلا تکبیر، نیت، نمیدونم تا سلام، ارکان نماز، اینه قاعده لا تعاد رو میگیم برای مثلا فلان و شکیات نماز، اصلا کاملا این احکام بریده از مباحثه. حالا بعضی از مراجع آمدن یک در توضیح مسائل اعتقاداتی هم اول گفتن، بعضی از مراجع فعلی، یعنی یکی از آقایون که الان مشغول رساله است، از البته از فقهای به هر حال قابل هست در کشور، با من مشورت که گفتم به نظرم اخلاقیاتی هم اضافه کن، اما یه روش اینه که اعتقادات، احکام، اخلاقیات در رساله زبر، یه روش اینه که نه، همونجا که دارید احکام میگید پیوندش بزنید با ساحتهای دیگر دین. در واقع سه ساحت معنویت سه ساحت دینداری است و نمیشه این ساحتها رو از هم جدا دید، هر کدوم رو مصداقی از معنویت بدانید، کل این مجموعه رو باید ببینید. عرض کنم خدمتتون، اجازه بدید فقط آدرس آیات رو بگم. درباره صیام آیات 183 به بعد سوره بقره که در سخنان قبلی توضیح دادم، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، این آیه رو وسط آیات صیام خداوند بیان میکنه که ظاهرا ربطی به صیام نداره، اما داره یک ضابطه به ما یاد میده، یه ضابطه اجتهاد به ما یاد میده. آیات حج 96 و 97 سوره آل عمران، ان اول بیت وضع للناس للذی بکت مبارکا. آیات جهاد آیه 45 و 46 سوره انفال. آیات امر معروف نهی از منکر 104 آل عمران، 110 آل عمران. آیات مربوط به معیشت، ولقد مکننا فی الارض و جعلنا لکم فیها معاش قدیم ما تشکرون، آیه 10 سوره اعراف، همه دقیقاً این پیوست معنوی رو دارن. آیه اول به بعد سوره مائده اوفو بالعقود رو بیان میکنه امینه. آیات وصیت 180 تا 182 سوره بقره. آیات نکاح آیه 3 سوره نساء. آیات حدود آیه 2 سوره نور و الی آخر. یعنی کل من استقراء نسبتا تام میکردم، تمام آیات احکام رو یه دور مرور کردم و بخشی از روایات کافی رو دیدم. عمدتاً حالا روایات، بعضی خود روایات زیادی داریم که حکم شرعی رو گفته ارتباط با ساعت دیگه معنویت نداره، که یه علتش برمیگرده اینه که اکثر این روایات ما تقطیعه، یعنی راوی خیلی خود روایت کامل رو ذکر نکرده. یعنی اگر شما اون روایات مفصله رو ببینید، مخصوصا روایاتی که از ابا بصیر و زراره نقشه این پرسش و پاسخ ها، ببین دقیقاً این سه ساعت معنوی رو در احکام شریف بیان کرده. میخوام از این مطلب و در واقع بحثی که ارائه کردم این نتیجه رو بگیرم. به نظرم باید فقاهت معنوی و معنویت فقاهتی باشه. اینه ما نمیتونیم معنویت بی فقاهتی داشته باشیم، به شرطی که فقاهت معنوی و فقاهت معنوی روششناسی اجتهادی معنوی رو میخواد. یه نگاه خاصی باید فقها در اجتهادشون به این ساحت‌های مختلف معنویت داشته باشند. عذر میخوام از دستی که شد عرض کردیم تا اساتید بزرگوار نکات اصلاحی و ملاحظات خودشون رو بیان کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
محمد و آل محمد، خیلی متشکر. تشکر میکنم از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خسرو پناه. استفاده کردیم از بیاناتشون. محور بیانات استاد محترم نسبت بین ساحت‌های سگانه معنویت با ابواب فقهی است که همینطور که اشاره فرمودند آیات احکام در قرآن کریم و روایات فقهی بسیاری مخصوصاً جوامع روایات فقهی نشان دهنده اتصال و ارتباط میان احکام گوناگون اسلامی با ساحت‌های سگانه معنویت است و این می‌طلبد که دستگاه فقاهت این اتصال را بتواند هم استنباط کند و هم تبیین کند و طبعا این نیازمند روش شناسی خواهد بود. خیلی متشکرم از حضار ارجمند. ما برنامه پنلمون طبعا همینطور که ملاحظه فرمودید با سخنرانی جناب استاد خسرو پناه بود. در ادامه ما سایر ارائه ها رو خواهیم داشت که من فهرستش رو عرض میکنم. در حدود وقت انشاءالله مقایسه دانش فقه و مطالعات معنویت جناب آقای سید محمد رضی آصف‌آگاه اشکبری. من عذرخواهی میکنم از اینکه القاب رو حذف میکنم برای سرعت بیان. همچنین ضرورت توسعه قلمرو موضوعات فقهی به موضوعات معنوی جناب آقای حمیدرضا مظاهری سیف. نقش تفسیر تأویلی آیات صوم در جهت‌دهی تربیت معنوی از منظر مفسران عرفانی جناب آقای سید محمد تقی فاکر میبودی و سرکار خانم خدیجه ضیایی. نسبت سنجی معنویت و قصد تقرب در تعبدیات جناب آقای حمید رفیعی هنر. و عرایزی رو تقدیم خواهم کرد به عنوان فقه و امر معنوی که انشاءالله تقدیم خواهد شد. اگر اجازه میدید با توجه به سیر بحث ما برنامه رو بچینیم که بتونه ارائه بشه. بله، ما در خدمت سوالات هم و برای هر ارائه بعد 2 دقیقه هم سوالاتی رو در نظر گرفتیم که انشاءالله در خدمت خواهیم بود. بفرمایید جناب علیزاده.
پس الان اگه به اصطلاح این حاصل این تأمل جناب رو بخوایم در آیات داشته باشیم، همین ارائه‌ای که
عادتاً باید مثلا کمک کنن که بتونیم اینو
تلنیش کنیم، نگارش بشه. بعد اون بینش کف و سقفش رو من ابتدای فرمایشتون متوجه نشدم. بله،
در
معنیش و کنش رو نوشتم ولی بینش
به اعتقاد به ماوراء طبیعت، این اگه کسی اینو نداشته باشه دیگه اصلا ساعت بینشی معنویت نداره. سخت بشن اعتقاد به خالق ربوبی تکمیلی تشریعی است. البته اون در اون صحبت عرض کردم این اگر ما مثلا اعتقاد به توحید عرفانی داشته باشیم میشه توحید عرفانی را سخت
و یه چیزی هم به ذهنم رسید.
ساعت بینشی هم کف بینشی تا
بله فقط بینشی
اون دقیقا بفهمیدی بازی چانس
در ساعت منشی کفش آرامش درونی و
امید بخشی. سقفش مقام رضا و ولایت الهی است که زایده نفس مطمئنه و راضی مرضی است. کف ساعت کنش حسن الخلق نسبت به کل مخلوقات، نه فقط نسبت به انسان. این حسن خلق آدم نسبت به حتی طبیعت حیوانات هم داشته باشه. حسن خلق مجموعه این منظومه روایت جمع بکنیم اینو میشه استفاده کرد. سقفش هم جهاد خالصانه فی سبیل الله.
دو تا سوال دیگه من عرض می‌کنم هر چقدر مختصری بود. یکی اینکه در ارتباط با اینکه فرمودید در واقع نمیشه بگیم یه استثنییتی بین معنویت و فقه هست، بلکه حتی اینا رو باید یکی دونست، میشه از اصطلاح حمل حقیقه و رقیقه به عنوان در واقع هویت فاعلی، علت فاعلی با معلول خودش در واقع استفاده کرد و بگیم این که فرمودید که فقاهت عین معنویته، در واقع به یک معنا شاید بگیم مثلا علت غایی رو به همراه در واقع این معلولی که ما در نظر میگیریم، بر ترتیب عبادات در وجهی که فقاهت دنبال کرده است عادات غالبی است به قول حضرت امام رضوان الله علیه، عادات آداب قلبیه و آداب غالبیه، این بخشی که در واقع مناسکه و جنبه شعائری داره، اینها رقیقه اون حقیقه است و هویت داره با اون روح معنوی در واقع. اینو میپسندی؟
اگر به معنایی که عرفا میگن این حمل حقیقه و رقیقه در واقع هیچ دوئیتی نیست، بله. ولی اینجا فقه، من مقصودم از فقه احکام بود نه دیسیپلین فقه، خود احکام. احکام در واقع من حرفم اینه، احکام یه بخشی از این احکام به تعبیری عمل به احکام، باز ببینید یه احکامی داریم، یه فقهی داریم، یه احکام داریم، یه عمل به احکام داریم. احکامی که نصوص دینی بیان کردن پیوست معنوی دارن، هیچ کدومشون جدا از پیوست معنوی نیست. لذا اگر ما معنویت رو یک امر گرایشی و کنشی بدانیم، بله یه مقوله جداییست، خود این احکام یه اعتباراتی هم در عالم اعتبار، لذا اینا با هم ارتباطی ظاهرا ندارن. احکام در مقام عالم اعتبار و انشا یک حقیقت، این گرایش و کنش یه حقیقت دیگه است. ولی در ساحت چطور اون عالم ماوراء طبیعت خودش یه عالمی است، یعنی ماوراء طبیعت معنویت نیست، اعتقاد به ماوراء طبیعت معنویته. عالم احکام و جعل احکام در عالم اعتبارات معنویت نیست. تعلقی که انسان به این احکام پیدا میکند میشه معنویت. و من از کردم مقصودم از احکام، احکام در عالم جعل نیست، احکام در عالم امتثاله. یه بحثی اصولین دارن درباره اینکه حکم مراتبش چی است، که مرحوم کاشولغتا یه مرحله قائله، مرحوم آیه عرض کنم شیخ انصاری دو مرحله قائله، آخون چهار مرحله قائله. یه بحثی ما عقیده داشتم در کتاب فلسفه فقه الاجتماع در آستانه چاپه، اونجا عرض کردم فرایند ثبوتی و اثباتی حکم 10 مرحله است. فرایند ثبوتی و اثباتی حکم در من. یه مرحلهش عالم امتثاله. حکم در عالم امتثال این بخشی از معنویته، نه حکم در عالم جعل مثلا.
خیلی متشکرم. اصخایی میکنم. بفرمید متحدی
یک سال. سلام علیکم. تشکر میکنم از فرمایشات حضرت عالی. فرمودید که در بحث تأثیر معنویت در فقاهت باید با این پیوست معنوی اجتهاد رو تعریف کنیم. من برداشتم از مثال هایی که فرمودید از آیات الاحکام و همچنین روایات این بود که این پیوست معنوی در تبیین فقه اثر داره، اما اجتهاد خب در اثبات احکام و تبیینش یه وظیفه دیگری جدای از اجتهاده. میخوام ببینم تأثیر معنویت در فرایند اجتهاد و استخراج احکام هم آیا تأثیری دارد یا نه، اگر توضیح بدید.
من ببخشید یه مثالی تو بحثای فلسفه علم براتون بذارم بد نیست. ببینید ما وقتی میگیم مثلا عالم تجربه گر وقتی نگاه توحیدی به عالم طبیعت داشته باشه، دیگه به تعبیر استاد مایتور جوادی آملی طبیعت شناسی نمی کند، خلقت شناسی می کند. اما الزاما معناش این نیست که ای برابر است با ام سی دو تغییر کنه، اما نوع نگاه عالم عوض میشه به طبیعت و نوع نگاه عالم به طبیعت عوض که شد، نوع ارتباطش با عالم عوض میشه، نوع کارکردش در تکنولوژی عوض میشه. اما اینکه قانون نسبیت انیشتن اینه تغییری پیدا نمیکنه. اینجا هم میخوام اینو عرض بکنم، ممکنه خیلی از جا ما اگر روش اجتهاد معنوی داشته باشیم، برای اینکه نماز واجبه، نماز صبح دو رکعته، تغییری ایجاد نمیکنه. تو نمیشه حالا با این بگیم نماز صبح میشه سه رکعت مثلا یا شکیات نماز فلان. اما این چون حکمی که داری استنباط میکنید، اگر این حکم رو با معناش استنباط بکنید، یعنی این پیوستن به زمیمه بشود، حکم تغییری نمیکنه. اما چون یه انزمامی داره، یه زمیمه‌ای داره، بعد که منتقلش میکنید رو نمازگزار اثر میذاره. حالا آیا جایی ممکنه پیدا کنیم در استنباط فقهی ما هم تأثیری بذاره؟ به نظرم بله، ممکنه تأثیری ایجاد بکنه. چطور؟ ما وقتی اومدیم این تفسیر شبکهی رو درست کردیم در اجتهاد، یعنی وقتی یه مفهومی رو به نام صیام میگیریم، تمام مفاهیم دیگری که ارتباط با صیامه و قرآن یعنی این متن قرآنی این ارتباط رو به ما نشون میده، به نظرم یه جایی میتونیم استنباط جدیدی پیدا کنیم، یعنی یه فهم جدید، یک حکم جدیدی رو کشفش بکنیم، ولو الزاماً ابطال احکام قبل نشود، ولی یک حکم جدیدی از صیام رو میتونیم کشف بکنیم که شعار مقدس صیام با این ویژگی ازت میخواد. لذا خیلی از این استحبابهایی که میگن این مستحب تو صیام، اگر با این نگاه پیش بریم، به نظرم حکم استحبابیش به وجوب تغییر پیدا میده. حالا من اجازه بدید خیلی باز نکنم، چون ممکنه بعضی آقایون به هر حال بشنون بگن داره بدعت ایجاد میکنه. آره، ولی مواردی هست که از نصوص دینی توجه دارید، یعنی من دیدم، حتی مثلا دیدم مثلا آقایون بحثی رو که الان جز مستحبات میدانن یا جز مکروهات میدانن، مثلا شیخ طوسی با توجه به این نگاه جامعی که داشته جز واجبات یا محرمات دانسته. حالا مثالش الان تو ذهنم هست، ولی دیگه نمیخوام.
مثال خیلی واضحی که اینجا هست، فاحش در قرائت مبطله، در حالی که در بعضی از نصوص داره که حضرت یک آیه انقدر تکرار کرد که از هوش رفت. این لذا بعضی از آقایان فقها این تکرار رو جایز میدونن و میگن این مطلوبه و مرغوبه. خیلی متشکرم.